بسم الله الرحمن الرحیم. یه خلاصه ای را از گذشته عرض بکنم. ما در بحث قد گفتیم که قد منجزه، بعد به مناسبت وارد شدیم در این جهت که آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلی منجز هست یا منجز نیست. گفتیم در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول مقام مخالفت قطعی بود. آیا اگر ما با تکلیف فعلی در قطع اجمالی مخالفت قطعی کردیم، آیا استحقاق و عقوبت را بر مخالفت داریم یا نه؟ گفتیم در این ناحیه منجزیتش محل اشکال نیست. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به مقام دوم که مخالفت احتمالی باشه. آیا قطع اجمالی منجز تکلیف فعلی در مقام و مرحله مخالفت احتمالی هست یا نیست؟ یعنی من با تکلیف فعلی مخالفت کردم اما به نحو مخالفت احتمالی، آیا اون قطع اجمالی من منجز این تکلیف فعلی هست به نحوی که در مخالفت احتمالی مستحق عقوبت باشم یا نیست؟ گفتیم که نظریه و مسالک در منجزیت قطع اجمالی در مخالفت احتمالی سه مسلکه. بعد گفتیم این سه مسلک ریشه داره در چی؟ در حقیقت علم اجمالی. در حقیقت علم اجمالی ما سه تا نظریه داشتیم. آخوند خراسانی می‌فرمود که قد تعلق می‌گیره به فرد مردد، مشهور می‌گفتن تعلق می‌گیره به جامع، و مرحوم آغازیان گفت تعلق می‌گیره به واقع. این سه تا نظریه رو نقل کردیم. بعد وارد شدیم در تحقیق در مسئله که آیا حقیقت علم اجمالی چیست و فارقش با علم تفصیلی در کجاست. مقدمه ای را ذکر کردم. در این سه مقدمه سه عنوان را توضیح دادم. یکی مفهوم، یکی محکی و یکی مقتوع. این سه تا را توضیح دادم. بعد که از این سه فارغ شدیم، وارد شدم در حقیقت در علم اجمالی. گفتم دو صورت رو داره. تارتن ما با عنوان احده ما به یک فرد متعین اشاره ذهنی داریم، اگرچه اون فرد متعین در ذهن ما نامعین است. دیدم، به چشم خودم دیدم که قطره ای دم در عنایی افتاد، اما نمیدونم اون عنایی که درش قطره افتاد و من دیدم عنا یمین بود یا عنا یسار. میگم علم دارم به نجاست احد العنائین. با عنوان احد العنائین اشاره میکنم به چی؟ به اون عنا متعین و متشخص در خارج که خودم دیدم که قطره در داخلش افتاد، اما الان نمیتونم معینش کنم که اون عنایی که دیدم و میدونم اون نجسه عنا یمینه یا عنا یسار. اینجا بود که گفتیم در واقع محکی ما چیه؟ فردیست متعین و متشخص. حتی اگر بگیم مفهوم احدهما کلیست، گفتیم ما میگیم جزئیه، اما اگر کلی هم باشه مهم نیست، چون اونی که منجز میشه مفهوم نیست، محکی است. و اون محکی عبارت از چیه؟ یک فرد متعین متشخص خارجی که در ذهن من نامعینه. این صورت اول بود. صورت دوم بحث امروز ماست. صورت دوم اینه که من با احدهما به یک فرد متعین و متشخص اصلا اشاره ذهنی ندارم. مثل چی مثالی؟ مثل این مثال دقت کنید. شخص معصومی به ما خبر داد، گفت این دوتا انا معن چیه؟ این دوتا انا معن به اصطلاح طاهر نیست. به من خبر داد که این دوتا انا معن طاهر نیست، یعنی یا یکی نجسه یا هر دو چیه؟ نجسه. نگفت امام که یکی نجسه، نگفت امام که هر دو نجسه، گفت هر دو معن طاهر نیست. خب من علم اجمالی برام پیدا میشه که احد الانائین یقینا نجسه و معلومه که با این احد الانائین در ذهن خودم به یک اناء متشخص و معینی فعلا چیه؟ اشاره نمی کنم. این صورت دوم دو فرض داره. فرض اول، فرض اول اینه که این دوتا اناء فی علم الله یکی پاکه و یکی نجسه. مثلا فی علم الله اناء یسار نجسه و اناء یمین چیه؟ پاک. خب من وقتی که علم پیدا میکنن به نجاست احد الانائین، محکی احد الانائین، محکی این احد الانائین فرد متعین یا فرد مردده؟ محکیش چیه؟ فرد متعینه. کدوم فرد؟ اناء یسار. علم دارم، قطع دارم به نجاست احد الانائین، محکی احد الانائین اناء یساره، فردیست متعین. این فرض اول. فرض دوم دقت کنید. بله؟ نه، دوباره برمیگردم به این فرض. فرض دوم اینه که هر دو اناء نجسه، چون معصوم فرمود که این دو انا معن طاهر نیست و فرض کنیم فی الواقع هر دو نجسه. تا معصوم فرمود هر دو معن طاهر نیست، من برم علم اجمالی پیدا میشه به نجاست احد الانائین. این احد الانائین محکیش چیه؟ فرد مردده دیگه. انا یمین نیست، اناء یسار نیست، هر دو اناء معن نیست، فقط یک احتمال باقی مونه و اون که فرد مردده. در ما نحن فی محکی من فرد مردده در فرض دوم. خب در فرض اول و فرض دوم دقت کنید. فرض اول فرد متعینه، فرض دوم فرد مردده، ولیکن وقتی به ذهنمون رجوع نمی کنیم در فرض اول و فرض دوم واقعا خود ما هم نمی دونیم که محکی ما فرد متعینه یا فرد مردده. یعنی به خود من هم نمی دونم که آیا محکی احدهما مشارون الیه احدهما فردیست متعین یا فردیست مردد. این رو خود من هم نمیدانم، چون اشاره ذهنی ندارم و عالم واقع را هم نمیدونم. بله نمیدونم که صورت فرض اول یا فرض دو، این رو نمیدونم واقعا. پس بنابراین در فرض اول فرد متعینه، در فرض دوم فرد مردده. دقت کردی؟ فرد مردده. وقت در فرد مردد یعنی نه این انا مشارون اله و محکی ماست، نه اون انا مشارون اله و محکی ماست. خب بله، چون امام فرمود که هر دو معن طاهر نیست، معن طاهر نیست مثل... نه 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 مفهوم نداره. یعنی یا، یعنی کلام امام معناش اینه که یا یکیش نجسه یا هر دوش نجسه، چون کلام امام این بود که معن طاهر نیست. نه عمدن امام خواسته که این بگه، مبهم سخن بگه، گفته هر دو معن طاهر نیست. خب وقتی که امام میفرماد که هر دو معن طاهر نیست، دو فرض داره. یه فرضش اینه که یکی نجسه یکی پاک، یه فرضش اینه که هر دو نجسه. اگر امام بفرماید هر دو معن طاهر نیست، من بلا فاصله برم علم پیدا میشه، قطع پیدا میشه که احد الاناین نجسه. نه در علم اجمالی، خدمت شما عرض کنم که اولا مال عنوانه نه مال لفظه. بعد این عنوان، این لفظی که میگیم مهم نیستش، یعنی در واقع اون عنوانی که تو ذهن متکلم هست یا عنوانی که در حال تخیل هست. حتی در علم من وقتی قطع دارم به این که احد الاناین، دقت میکنید، قطع به نحوه مصداقش نه مفهومش، وقتی قطع پیدا نمی کنم، باز حتی در اون حالت عنوان احد الاناین محکی داره. بعد چون تو ذهن قاطع دیگه، باز احد الاناین محکی داره. عنایت کردیم. پس بنابراین در فرض دوم فرد متعینه، در فرض سوم فرد مردده، منتها خود قاطع هم نمیداند، در فرض اول و دوم خودش هم نمیداند که محکیش فرد متعینه یا فرد مردده. چرا؟ چون نمیدونه کدوم فرض در واقع هست. فرض اول در واقع هست که یکی نجس و یکی پاک، یا فرض دوم هست که هر دو نجسه. گفتیم اشاره ذهنی نداره، یعنی به فرد متعین نداره، یعنی اشاره نمی کنه. عرض کردیم اون که مثل اون صورت اول نیست، مثل اون نیست، بدون محکی نمیشه. محکی حتما داره. وقتی میگیم به فرد متعینی اشاره نمی کنه، یعنی به یکی از این دو عنا به خصوصی اشاره نداره الان. بله، خودش نمیدونه که محکیش فرد متعینه یا فرد مردده. نمیدونه که به فرد متعین داره اشاره میکنه یا داره به فرد مردد اشاره میکنه. آره، مشارون اله داره، نمیشه نداشته باشه. اما یه فرد متعین خارجی که به او اشاره بکنه، مثل صورت اول نیست. تا اینجا معلوم شد که آقا علم اجمالی سه صورت داره: صورت اول، صورت دوم. صورت دوم دو فرض داره، مجموع صورش میشه چند تا؟ سه صورت. نه، الان فقط در ناحیه حقیقت علم اجمالی بحث نمی کنیم، فقط در اشکالی که تو خارج اتفاق میفته. پس تارتم به یک فرد متعین اشاره میکنیم و خودمونم میدانیم که به فرد متعین اشاره میشه. اون عنایی که دیدم چیه؟ قطره خون درش افتاد. فرض دوم و صورت دوم اینه که به فرد متعین اشاره داریم. محکی ما فرد متعینه، اما من خودم نمیدانم که محکی من فرد متعینه یا فرد مردده. صورت سوم اینه که محکی ما چیه؟ محکی ما فرد مردده و من خودم نمیدانم که محکی فردیست مردد یا فردیست متعین. میدانم یکی از این دو عنا نجسه و در واقع چیه؟ و در واقع هر دو نجسه. در اینجا محکی و مشار الیه میشه فرد مردد. خب اینو دقت کنید، در همین جا یه توضیحی راجع به فرد و فرد مردد بدم. فرد متعین یا مردد، این رو نمیدارم، اما در واقع فرد متعینه. محکی در واقع فرد متعینه، اما من نمیدانم که محکی مردد است یا متعین، چون به جهت اینکه فرض مسئله بر ما روشن نیست. احتمال میدیم هر دو نجس باشه و احتمال میدیم یکی نجس باشه. اگر یکی نجس باشه با احدهما دارن به اون فرد نجس اشاره میکنن، اگر هر دو نجس باشه با احدهما دارن اشاره میکنن به فرد مردد. نه، فرد مردد فرد مردده، چون هر دو نجسه. الان یه توضیحی راجع به فرد و فرد مردد بدم. دقت کنیم فرق بین فرد و فرد مردد اینه، نه فرد متعین، فرد و فرد مردد. در فرد در فرد انطباق و تطبیق و فردیت قهری دست ما نیست. مثلا الرجل، این رجل افرادی داره در خارج، بر تک تک افرادش منطبق میشه این مفهوم، این انطباق و تطبیق دست ما نیست. بر زید، عمر، بکر، خالد منطبق میشه. اما دقت کنید در فرد مردد فرقش با فرد چیه؟ در فرد مردد اصلا بر هیچ فردی تطبیق نمیشه، خودش منطبق نیست، منتها این قابلیت رو داره که ما تطبیقش بکنیم، اما خودش منطبق نمیشه. مثال بزنم. خب اگر گفت که الرجل، متکلم اگر بگه الرجل، زید فردیست برای، مصداقیست برای چی؟ الرجل، یا فردیست برای الرجل، عمر، بکر، خالد. اگر گفت اکرم رجلن، آیا این رجلن که وقتی گفته اکرم رجلن، زید فردشه؟ زید دیگه فرد رجلن نیست. چرا؟ چون اگر فرد رجل بود اکرامش واجب بود. اکرام زید واجبه؟ نه. اکرام عم واجبه؟ نه. تمام تک تک رجال نگید واجب نیست. اکرام خالد واجبه؟ نه، اصلا واجب نیست. اکرام کی واجبه؟ اکرام یک فرد لا علت تعین واجبه. اون فرد لا علت تعین نه زید، نه عمر، نه بکر، نه خالد. اما در فرد مردد این خصوصیت هست که من میتوانم بر تک تک اینها منطبقش بکنم، اما خودش تطبیق نمیشه. یعنی چی منطبقش بکنم؟ یعنی اگر زید را اکرام نکنم، تا زید را اکرام میکنم میشه امتثال اکرم رجلن. پس در اکرم رجلن زید فرد رجلن نیست، در رجلن در اکرم رجلن نیست. اگر فردش بود اکرامش واجب بود، لذا اکرام زید واقعا واجب نیست، اکرام عم واقعا واجب نیست، اکرام بک واقعا واجب نیست. اما در این حال شما تطبیق رو به اراده خودتون میتونید تطبیقش کنید. یعنی چی؟ یعنی تا زید رو اکرام نمی کنید، تا زید رو اکرام می کنید، اکرام زید میشه امتثال چی؟ اکرم رجلن. اگر امر اکرام کنید ام میشه امتثال اکرم رجلن. اگر بکر اکرام کنید بک میشه امتثال اکرم رجلن. این فرق بین فرد مردد و فرد چیه؟ فرد. در فرد مردد تطبیق نمیشه، اما قابلیت تطبیق دیگری رو داره. لذا اگر کسی در بیع کلی در معین در این 10 کیسه گفت یک کیسه رو به تو میفروشم، به چی؟ یک کیسه رو به تو میفروشم به مثلا 10,000 تومان، از این 10 کیسه برنجره، گفت یکی از این کیسه ها رو به تو میفروشم به این مبلغ. خب الان مبی کیسه اول؟ نه. کیسه ششم؟ نه. کیسه دهم؟ نه. اما جناب بایه میتواند تطبیق بده مبی رو بر یک کیسه. اگر یک کیسه رو بهش تحویل مشتری داد، مبی چی میشه؟ میشه همین کیسه که بهش داده. من چی رو به او فروختم؟ همین کیسه که بهش تحویل دادم. خودش منطبق نمیشه، اما قابلیت تطبیق دیگران رو داره. این فرق بین فرد مردد و فرد بله؟ اصلا واقعی نداره، نه اینکه مولا علم نداره، اصلا واقعی چون نداره. یعنی اینطور نیست که لذا اگر خداوند بفرماید اکرم رجلن، تا تک تک این افراد رو روش انگشت نذاریم میگیم اکرامش واجب نیست. همه این رجال عالم رو میگیم زد، میگیم لا یجب اکرامه. اما عبد در مقام امتثال چیکار میکنه؟ با اکرام زید اکرم رجلن رو امتثال میکنه. یعنی از خصوصات فرد مردد اینه که تطبیقاتش ارادی همیشه، قهری نیست. نه مثلا اگر گفت الرجل و یموت، خب زید یموت، بله یموت، امر یموت، خالد یموت، همه این حکم رو دارن، انطباق قهریه. خدمت شما عرض کنم که این که روشن شد که متعلق علم اجمالی، در علم اجمالی محکی ما یا فرد متعین است یا فرد متعین است، اما نمیدانم متعین یا مردده، یا فرد مردد است. اگر بخوایم بین این سه صورت فاکتور گیری بکنیم، صورت دوم رو با صورت اول یک جا بگیم، میگیم دائما محکی در متعلق علم اجمالی یا فرد متعین نامعین است یا فرد مردد است. خب حالا برگردیم به حقیقت علم اجمالی با علم تفصیلی. در علم تفصیلی محکی ما چیه؟ دائما فرد متعین و معین، یعنی خارجن متعینه، ذهنن هم معینه. علم دارم به نجاست هازا، خارجن متعین هازا، ذهنن هم میدانم اون متعین در ذهن من هم معین است و هو هازا. اما در چی؟ در علم اجمالی از دو حال خارج نیست، یا محکی متعین نامعینه که این یک فرقش میشه با علم تفصیلی، یا اصلا فرد مردده که در اون سه صورتی که گفتیم صورت سوم فرد مردد بود، صورت اول و دوم فرد متعین نامعین بود. تمام بحث ما در علم اجمالی و قطع اجمالی باید برگرده به این، آیا در جایی که محکی متعین نامعینه این علم میتونه منجز باشه چنین تکلیف متعین نامعین ره؟ آیا علم، آیا قطع میتونه تکلیف فعلی متعین نامعین ره منجزش باشه؟ سؤال بعدی، آیا قطع و آیا علم می تواند تکلیف فعلی را منجز باشه در جایی که متعلق قطع و علم چیه؟ فرد مردده. تمام بحث در اینه که آیا علم اجمالی و قطع اجمالی می تواند تکلیف فعلی را منجزش باشه در حالی که اون تکلیف فعلی متعین نامعینه، و آیا علم اجمالی میتونه تکلیف فعلی رو منجزش باشه در جایی که متعلق علم اصلا فرد متعین نیست، در واقع فرد چیه؟ مردده. صورت سوم فرد مردد بود، صورت اول و دوم فرد متعین بود. این تمام بحث های ما هستش در تنجیز قطع و علم اجمالی به لحاظ چی؟ به لحاظ مخالفت احتمالی. البته این در مخالفت قطعی هم میاد، منتها چون مخالفت قطعی مورد توجه، مورد اختلاف نبوده، با اینکه این روند بحثی رو که گفتیم هیچ فرقی نیست بین مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی. آیا علم، آیا قطع می تواند یک تکلیف فعلی ره منجز باشه در حالی که چیه؟ این قطع ما و علم ما به اون تکلیف فعلی متعین نامعین تعلق گرفته، یعنی محکیش اونه. آیا قطع می تواند یک تکلیف فعلی ره منجزش باشه در فرضی که اون تکلیف فعلی چیه؟ محکی قد و متعلق علم نیست، بلکه در واقع چیه؟ متعلق علم ما فرد مردده. بله قابل تطبیق بر اون تکلیف فعلی هست، یعنی می توانیم به اراده خودمون تطبیقش کنیم. تمام کلام در اینه. حالا که روشن شد این اختلاف ما با مشهور، پس ما حرف آغازیار پذیرفتیم با توضیحی که دادیم، منتها فی الجمله پذیرفتیم. در صورت اول و صورت دوم مثل آغازیار گفتیم که متعلق علم یعنی محکی عبارت از واقع و فرد متعینه، اما در صورت سوم مثل آخوند شدیم گفتیم فرد مردده. اما برای جامع هیچ جایی نداره، محکی اصلا نمیتونه جامع باشه. محکی یا فرد متعین و واقع است که اون واقع عبارت بود از نظر آغازیار، یا محکی ما عبارت است از فرد مردد که میشه همون نظر مرحوم آخوند خراسانی. حالا که مختار خودمون رو بیان کردیم که به فرمایش مرحوم آغازیار نزدیکتره، چرا؟ به دو جهت. یکی اینکه در دو صورت میشه فرد متعین، و یکی اینکه اکثر مصادیق و موارد علم اجمالی از قبیل صورت اوله، صورت دوم و صورت سوم نادر خودش، بیشتر موارد علم اجمالی از صورت اول هستش. هازا تمام الکلام در حقیقت علم اجمالی. بر میگردیم به اصل مطلب. حالا که این صحبت کردیم، این جمله در واقع معترضه بود، اصل مطلب رو ادامه میدیم. اصل مطلب چی بود؟ آیا علم اجمالی منجز تکلیف فعلی هست در مرحله مخالفت احتمالی یا منجز نیست؟ در ما نحن فیه سه تا مسلک وجود داره. مسالک رو به اجمال ذکر کردم، برمیگردیم یکی یکی اون مسالک رو تفصیلا بیان میکنیم. مسلک اول این بود که بله علم اجمالی منجز تکلیف فعلی هست در مرحله مخالفت احتمالی، اما منجزیتش اقتضایی است نه علی. این نظریه رائج و مشهوره که منجز هست و منجزیتش چیه؟ اقتضایی است. معنای اقتضایی بودن چیه؟ معناش اینه که شارع مقدس میتواند در بعض الاطراف چیکار کنه؟ ترخیص در مخالفت رو بده. خب این مسلک که میگه منجز است به نحو الاقتضا، این مسلک با کدوم یکی از اون سه تا نظریه سازگاره؟ این با اون نظریه گفته شده آغازیار سازگاره که میگفت تعلق میگیره به واقع و فرد متعین. این با اون نظریه سازگاره. دقت کنید چرا با اون نظریه سازگاره؟ چون فرد متعین در واقع معلوم بالاجماله، مقطوع بالاجماله، لذا میشه منجزش. چرا به نحو الاقتضاء؟ چرا؟ چون به جهت این که نامعینه، در عین تعین و تشخصش در ذهن ما چیه؟ نامعینه. این نامعینی باعث میشه که اقتضایی بشه نه علی بشه. خب روی مختار ما که ما هم همین نظر رو قبول کردیم، دقت کردیم، ما هم همین نظر رو قبول کردیم. اما این که منجزه یا منجز نیست و اگر منجزه اقتضایی هست یا اقتضایی نیست، این رو باید دقت بکنید. ماها گفتیم در یک صورت به فرد متعین تعلق میگیره. خب اگر به فرد متعین تعلق میگیره، منتها متعین چیه؟ نامعینه. ما هیچ برهانی نداریم که علم و اجمال این علم منجزه یا منجز نیست. فقط یک وجدان ماست ببینیم در این صورت که اشاره ذهنی داره به یک فرد متعین، در این صورت اگر مخالفت احتمالی کرد در نظر عقل استحقاق و عقوبت داره یا نداره؟ آیا واقعا مستحق عقوبت هست این شخصی عقلن یا نه؟ ماها از کسانیم که برهان نداره، میگیم وجدانمون میگه که چیه؟ وجدان ما میگه که مستحق عقوبته. و همین استحقاق و عقوبت چیه؟ وجدانی ما هستش در جایی که متعلق علم و محکی ما فرد متعین نامعینه. اگر من را بر مخالفت احتمالی عقوبت کنن، این عقوبت عقلا به نظر ما قبیح نیست. ببینید این انشاءالله بعد در آینده میگم منجزیت احتمال، احتمال تفصیلی است روی مختار ما، این مفروغ عنه. روی الان بحث ما اینه که این علم منجزه یا نه، این احتمال اجمالیه. ما در اینجا با دو تا احتمال سر کار داریم، اون احتمال تفصیلی اون منجزه، اون رو اصلا نباید دخالتش بدیم. نه حتی نه در همین علم اجمالی، در علم اجمالی من احتمال نجاست عنایی یسار رو میدم، این احتمال مسلمن منجزه. انما الکلام در اینه که این علم منجز هست یا نی، دو تا منجزه. یعنی لذا در آینده انشالله اینو خواهم گفت که اصلا این احتمال در مسلک ما منجزه، اون محل کلام نیست. میخوایم ببینیم این علم چی کاره است، این علم منجز هست یا نیست، با قطع نظر از اون احتمال تفصیلی که در اختیار ما چیه، در مختار ما منجزه. پس در اینجا این علم چیه؟ این علم به نظر ما منجزه، برهان هم نداریم ها، دلیلی هم نداریم، فقط در نظر ما اینه که عقلا استحقاق و عقوبت هست. اگر این شخص رو بر مخالفت احتمالی مجازاتش کنن عقلا هیچ قبیح نیست. اما در فرد مردد چی؟ خدمت رو ارز کنم، نه اقتضایی رو بعد میگیم، هنوز وارد اقتضایی نیستم، بحث تنجیزشیم، اقتضایی رو بعد میگم. اما فرد مردد صورت سوم چی؟ آقا این فرد مردد هم هیچ باز برهان و دلیلی نداریم، فقط فرد مردد خصوصیتش این بود که تطبیقش به ید ماست، خودش انطباق قهری نداره. اتفاقا من در مقام مخالفت با اون فرد مردد آمدم چیکار کردم؟ یکی از این دو انا رو شرب کردم. وقتی که یکی از دو انا فرق نمی کنه در صورت اون چه انا یمین رو شرب کنم مخالفت، چه انا یسار رو شرب کنم مخالفت. سوال اینه که در این مخالفت عقلا استحقاق و عقوبت هست یا نیست؟ از ناحیه چی؟ از ناحیه که به نحوی که استحقاق منشأش چی باشه؟ دقیقا همون علمی باشه که به فرد مردد تعلق گرفته. ما معتقدیم که بله از ناحیه اون علمی که به فرد مردد تعلق گرفته که قابلیت تطبیقش هم به ید منه، من این قبول دارم که عقلا این استحقاق و عقوبت هست و من مستحق عقوبتم. اگر احد الانائین رو شرب کنم مخالفت کردم با تکلیف، و مخالفت با تکلیفی کردم که اون تکلیف معلوم بود به نحو فرد مردد، نه به نحو فرد متعین نامعین. دیگه اینجا مصیب امکان نداره. اصلا مخالفت، اینو قبلا هم گفتم در زرز، مخالفت حتما ده. اصلا مراد ما در مخالفت اینه که ما با تکلیف فعلی مخالفت کردیم ولیکن قطع به مخالفت برامون پیدا نشده. مراد ما از مخالفت احتمالی اینه، نه احتمال المخالفت. یعنی نجس رو شرب کردم، اینه حرام فعلی رو مخالفت کردم ولیکن برام قطع به مخالفت پیدا نشده. اصلا مراد از مخالفت احتمالی اینه. خب ما قائل به منجزیت هستیم. بله؟ وجدان همونطور که حسن قبر وجدان میکنه میگه ما بر حسن قبر میگه بر واقعیت میگه بر استحال تناقض برهان داریم. نه ما به وجدان خودمون که رجوع میکنیم مثلا میگیم عالم واقعیت داره، حسن قبر واقعیت داره، استحال واقعیت داره. اینجا این همونه، میگیم این رو درک میکنه عقل ما که عقوبت این شخص چیه قبیح نیست. استحقاق یعنی عدم قبح عقوبت چنین شخص. پس تمام کلام ها هیچ برهانی هم نداره، هیچ دلیلی هم نداره، بی خود دنبال دعوا کردن هم نباید رفت، چون اصلا هیچ طرف دلیل نداره. ببینین حالا بحث ما در اینه که مخواهم ببینیم وقتی که مخالفت احتمالی کرد، مخواهم ببینیم این در نظر عقل عقوبتش قبیح یا قبیح نیست. اگر مولا این عبد رو گوشمالی کنه هیچ دلیلی هم نداره، ما میگیم قبیح نیست. اگه کسی بگه منجزیست میگه یعنی قبیحه. نه ما برهان داریم نه طرف. ما اصلا نباید در جایی که هیچ وقت دلیل نداریم مثلا نزاع بکنیم. نزاع به معنای این که شروع کنیم به استدلالات عجیب و غریب درست کردن. ما مثلا این که اقامه برهان کنیم که مثلا این اون چرا که در خارج میبینیم واقعیت داره، تو ذهن ما نیست. مثلا این دیوار، این ساعت، این چراغ واقعیت داره. بله یا ما معتقدیم که واقعیت داره یا معتقد نیستیم، اما دیگه برهان نداریم، دیگه دنبال براهی نیستیم که حتما این مهتابی یا این چراغی رو که میبینم خارج از ذهن منه. پس بنابراین ما معتقد هستیم به واقعیت، اما اون اشتباه اینه که دنبال اثباتش باشیم. در اکرم رجلن هم گفتیم اگر که معصیت کرد، معصیت اکرم رجلن به چیه؟ به ترک اکرام تمام انسانهای متعین. خب بله، خب اتفاقا اینجا اونم همینه. اینجا الان بر من یک وجوب فعلی منجز هست یا نیست؟ معلوم هست اکرم رجلن. امتثال به اکرام یک فرده، معصیت به ترک اکرام تمام افراده. پس بنابراین این بحثایی رو که ما وارد بشیم که دلیل بیاریم این فرمایشات درست نیست. چه فرمودین شما؟
وجوب دفع ضرر محتمل،
وجوب فطری است که تنجز و حسن خوب در کار نیست. خب امر غریزی ماست. خب با این بند روشن میشه که کلام مرحوم آقای سعد بر این نظر، قبل از نظر آقای سعد بریم سراغ اقتضا، بریم سراغ اقتضا بعد وارد کلام آقای سعد بشیم. دقت کنید، خب حالا این منجزیت علیس یا اقتضاییه؟ روی مختار ما روشنه که اقتضاییه. چرا؟ چون ما در علم تفصیلی و قطع تفصیلی اقتضایی شدیم. و معلومه که در علم اجمالی اقتضایی هستیم، در علم تفصیلیش هم ما اقتضایی بودیم. یقین دارم این نجسه. شارع میتونه به من اذن بده و ترخیص بده در مخالفت تکلیف فعلی مقطوع به قطع تفصیلی. شارع میتونه من ترخیص بده، گفتیم. خب در علم اجمالی واضحه، اما اگر کسی در علم تفصیلی علی شد کما علیه المشهور، اگر علی شد اینجا باید اقتضایی بشه یا اینجا باید علی بشه؟ این دقت که ما هیچ برهانی نداریم. اینم باز وجدان خودشه. آیا شارع میتواند ترخیص بده در بعض الاطراف یا نمیتونه ترخیص بده؟ مثلا من یقین دارم احد الانائین نجسه، شارع میتونه بگه لا بأس به شرب احدهما، یعنی این ترخیص شارع عقلا قبیح یا قبیح نیست؟ یک امر وجدانیه، بازم برهان نداریم. اما روی مختار ما که در علم تفصیلی و قطع تفصیلی اقتضایی هستیم، در قطع اجمالی هم اقتضایی هستیم، اگر اونجا فرضاً علی بودیم، بله ما در علم اجمالی اقتضایی می شدیم. خب در علم اجمالی
اقتضایی می شدیم، دقت کنید، معذرت می خوام حرفم برمی گردونم، اگر در اونجا علی بودیم، در یعنی در علم تفصیلی، در اینجا تفصیل می دادیم، می گفتیم در جایی که به فرد متعین تعلق بگیره باید علی بشیم، در جایی که به فرد مردد تعلق میگیره باید اقتضایی بشیم. یعنی وجدان ما اینطور میگه. پس بنابراین اگر در علم تفصیلی ما ها اقتضایی هستیم، اما اگر علی بودیم، اگر علی بودیم در اینجا در فرد متعین یعنی صورت اول علی میشدیم و در صورت دوم و سوم اقتضایی میشدیم. نه بر اساس وجدان ماست، نه بر اساس یک برهانه. ان شاء الله این مسلک اول ما قبول کردیم، گفتیم علم اجمالی منجز است به نحو الاقتضا. توضیح دادم یه اشکالی آقای سعد کرده بر مسلک اول، ان شاء الله خدمت شما عرض کنم در جلسه بعد.